الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في الآيات المستدل بها لاعتبار الشورى في أمر الحكومة والقيام قيادة والإمارة من هذه الآيات، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وجه الاستدلال بهذه الآية أن الأمر تعلق بدعوة الأمة إلى الخير ودعوة الجماعة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبما أن الجماعة هم المأمورون بالدعوة إلى الخير والأمر والنهي، فيقتضي أن يكون هذا التكليف الجمعي بتبادل آرائهم والمشاورة بينهم. ورد الاستدلال بهذه الآية لذلك بأن الأمة ينحل عنوان الأمة إلى آهات وأشخاص أفراد الأمة كما في سائر الآيات، تعلق الأمر بالجمع مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وينحل إلى أهل أفرادهم. وأن لفظ الأمة إنما تعلق بها هذا الأمر وتكليف للإشارة إلى كفاءية وجوب هذا الواجب وسقوطه بقيام جماعة. والآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. في قضية بلقيس بتغريب و ببيان أن الله تعالى في مقام مدح ما كانت آلة بلقيس في أمر تدبير الحكومة بمشاورة أصحابها في إدارة شؤون الحكومة والإمارة، وبناء على هذا الاستظهار فحينئذ يدل على استهباب والرجحان أن مشورة في أمر الحكومة. ورد بأن هذه الآية إنما هي بسبب نقل قول بلقيس في تلك الوقعة التاريخية بعد تسلم رسالة سليمان، ليست بسبب مدح حكومة بلقيس أو مدح منهجها الحكومي. من هنا دلت بعد هذه الآيات على ذم بلقيس بمثل قولي: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. زين لهم الشيطان أعمالهم، الأعمال جمع مضاف و یدل علی السریان الی جمیع الاعمال. زین لهم الشیطان و اعمالهم، یعنی جمیع اعمالهم، کان الشیطان یزینها لهم و یستفاد من هذه الآیه ذم بدقیس و ذم جمیع اعمالها. و ایضا قام سلیمان بسلد اطاعت حکومت بدقیس بقوله لن اخرجنهم منها اذلتا و هم صاغرون. هذا ايضا يدل على بطلان اصل حكومه بدقيس وما كانت عادتها واصحابها في حكومتهم. هذه الايات دليل على ان تلك الايه المستدله بها ليست بمقام مدح بدقيس حتى يستفاد منها رجحان ما كانت عادته من المشاوره في امر الحكومه مثلا. هذا الآیه یعنی لا یستفاد منها. و ثم استدل به بعد الآیات ده نفی اعتبار شورا، یعنی ده اثبات ان المتبع و الواجب تحکیم و رأی نبی و الائمه علیهم السلام و کذالک الفقیه. و مثل قوله فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، دلت آده الآیه علی وجوب تحکیم رأی نبی و عدم جواز ترجیح رأی امه فی مقابل رأی نبی. و قوله تعالى و ما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، يعني ولو باي طريق بالشورى او بغير الشورى لا اختيار للأمة بعد حكم النبي او في امر حكم النبي او في قبال حكم النبي. و قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا أن تعزموا حسب مشورتكم ومشاورتكم وتعملوا بمشاورتكم، يعني لا. و قوله تعالى إنما وليكم الله إلى آخر، آيات دلت على أن من کان ولیا من جانب الله تعالی و منصوبا من جانب الله تعالی ولیا و امیرا علی الامه لا حق لرأی الامه فی مقابل رأی الولی، و لا اعتبار برأی الامه فی مقابل رأی الولی. فحین اذن المشوره فی امر الحکوم و الاماره اذا کان بمعنى تقدیم رأی شورا على رأی الولی هذا غیر وجیه به هذه الآیات یدل على نفی هذا المعنى. و اذا کان به معنى مساعدته به تنفیذ رأیه او لتکمیل رأیه ولیکن بعد صدور الرأی والامر من ولی الامر لا اعتبار به شورا هذا وجیه. ثم ان النصوص يضع الكلام في النصوص المقام، النصوص على طوائف من النصوص نصوص متواتره وفوق حد التواتر دلت على حسن المشاوره في مطلق الامور، وهذه النصوص كثيره جدا ويستفاد منها استحباب المشاوره مطلقا، نفس المشاوره استحبابه مطلقا واطلاقها يشمل مقام الحكومة أصل استحباب المشورة. وأما هذه النصوص هل تكون نادرة إلى تقديم رأي الشورى على رأي ولي الأمر أو اشتراط موافقة رأي الشورى في نفوذ رأي ولي الأمر او اناطة مشروعیت رأی ولی الامر به موافقت رأی شورا لا نظر له الى ذلك. عرض کنم که این اجمال بود. تفسیر کلام در بعضی آیات شریف هست که این محققینی که رساله های نوشتن در این باره که به صورت مجله و یا غیر مجله در فضای مجازی در این مجله های فقهی معروف در باره مشورت نوشتن، آیاتی رو استدلال کردن بر اینکه اساساً در امر حکومت مشورت محبوب مولاست و محبوب خدای تعالی است و مورد امر هست و مورد منع هست. خواستم به اطلاق این آیات استدلال بکنن به اینکه رأی شورا دخیل هست در اعتبار امر و نظر ولی امر، به گونه ای که منوط است مشروعیت رأی ولی امر و مشروعیت و وجوب نفوذ رأی ولی امر به موافقت با شورا، به نحوی که اگر به شورا مخالفت بکند با شورا یا این که اصلا شو تشکیل ندهد، رأی او به تنهایی نفوذ ندارد. این چنین استظهاری رو و این چنین مدعایی رو میخواستن که میخوان که از این آیات شریفه استظهار بکنن. خب یکی از اون آیاتی که استدلال کردن این آیه هست: بل تکم منکم امتون یدعون الی خیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بدون شک امر حکومت مصداق بارز امر به اقامه امر و نهی، امر به معروف نهی از منکر، اقامه معروف و منع منکر هست. اصلا حکومت شأنی غیر از همین اقامه معروف و منع منکر و قلع منکر ندارد. پس بنابراین این که آیه متوجه امت کرده، چرا فرد رو اینجا متعلق این امر قرار نداده یا هر شخصی رو؟ فرمود که ولتکن منکم امتون، پس معلومه این یک تکلیف جمعی است، این یک وظیفه جمعی است که شارع مقدس این تکلیف رو متوجه جمع کرده. معلوم میشد که رأی جمع دخیل است، دخل دارد در اقامه این امر، که شارع این امر متوجه امت کرده و جمع کرده. بنابراین حاکم شرع به تنهایی حق ندارد استبداد به رأی بکند در مسئله اقامه امر معروف و نهی از منکر، باید نظر جمعی رو تابع باشد، باید اون امتی رو که قرآن مجید امر کرده اینها اقامه بکنن، باید اونها رو همیشه مشاور خود قرار بدهد و در ذوع مشاوره اینها حکومت رو اداره بکند. و لذا رأی تنهای او و حکم تنهایی با اتکای رأی خودش این اعتباری در امر حکومت چی آقا ندارد. با اون تقریب و تفصیلی که حالا ما موجزش گفتیم بیان کردن مفصل، تقریب استدلال به این آیه رو بر اعتبار رأی جمع در امر حکومت و عدم مشروعیت استبداد به رأی برای حاکم در امر حکومت، خب این رو جواب دادیم به این که نه، اینجا عنوان جمعی رو جمع رو هم تعلق گرفتن، این ظهور در انحلال دارد، مثل یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو و نزا، یعنی کل شخص من آحاد و اشخاص امت رو این متوجه میشد، این امر به دعوت به خیر و امر معروف. لذا فقها ها رو میبینید که اجماع هم هست، اتفاق هم هست که در مسئله امر معروف و نهی از منکر کسی فتوا نداده که شرط است که دیگران با شما با هم دیگه رأی بدارید یا با هم دیگه اقامه بکنید. کل شخص من اشخاص مکلفین که منکری رو ببیند و معروفی رو ببیند ترک شده و منکری انجام شده، این تکلیف امر معروف و نهی از منکر متوجه چی آقا خواهد شد. و سرش این است که همه همین جور فهمیدن، کامل که نصوص هم همینطور در نصوص امر معروف و نهی از منکر. و اما چرا لفظ امت اینجا اومده؟ این دل نه تنها بلکه ظاهرش اینه، اشاره هست به کفاییت و کفایی بودن این وجوب دعوت به خیر و امر معروف و نهی از منکر، میخواد بفرماد که این اگر جماعتی، یعنی جماعتی از این ها تکفل کردن کافیه، یعنی لازم نیست، ول تکمکم امتون، امتی این رو انجام بدن، همون اقامه انجام میشه، همون واجب انجام میشه. اینکه جمعی بخوان اقامه بکنن یا همه، نه، این همون ماهیت وجوب کفاییست. و یا اشاره به این نکته هست که این واجب دعوت به خیر اساساً یک امری نیست که به نفع فردی در، یعنی حکمتشه، اشاره به حکمتشه که این امر معروف نهی از منکر و دعوت به خیر ذاتاً اینها با فعل یک نفر، با دعوت یک نفر اقامه نمیشد در دین. ممکن است یک نفر یک تأثیر مایی در یک نفر داشته باشد یا به نحو کم، ولیکن در مجموع، در پیکره شریعت اسلام، در پیکره مجتمع مؤمنین، در پیکره امت اسلامی بخواد این دعوت به خیر و امر معروف نهی از منکر اقامه بشد، این کار یک نفر کی آقا نیست. نه اینکه تکلیف ندارد، نه اینکه تکلیف ندارد، این کار یک نفر نیست، باید جماعتی این رو متصدی بشن، کما اینکه الان شما میبینید بارها بارها رهبری و مصدیان حکومت که فقط خلاصه از علمایشون، از اونایی که صد در میارن از مسائل اسلام میگن، به اینکه خلاصه بارها میگن که این کار یک نفر نیست، همه باید در این امر شرکت کرد، کار یک نفر نیست، همه باید شرکت کرد. این آیه هم یک چنین مطلبی رو بخواد اشاره بکند که درست است که هر کدام تکلیف دارن، اما این فریضه، فریضه این نیست که با یک نفر در مجتمع مؤمنین اقامه بشد. اینطور این باید جمعی، یعنی معنا که اگر بخواد هدف انجام بشد کار یک نفر نیست، بنابراین که یک نفر هم تکلیف دارد و اگر ترک بکنن همه عقاب میشن، همه معاقب میشن، مثل واجب کفایی. ولیکن یه امریست که اگر بخواد این واجب کفایی تحقق پیدا بکند به قدر کفایت، اون زمانی است که چی آقا؟ جمعی این رو عهده‌دار بشن، به خلاف نماز. حالا فرض کنید که یک واجب کفایی که مثل تجهیز میت، غسل میت، اینا لازم نیستن جمع بشن، یه نفرم بیاد میتونه این رو اقامه بکنه. اما مسئله امر معروف و نهی از منکر در مجتمع مؤمنین، این سر این که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، گفته خواست توجه بدهد به امت که شما به یک نفر اکتفا نکنید، به یک نفر اکتفا نشه، بر او واجب هست اما این کفایت نمیکنه، یک نفر کفایت نمیکنه، و جمعی باشن که این انجام بشه. اینه، نه این که مخواد بگه که اینا چون اینا رأیشون رو با هم دیگه مشورت بکنن، نظر داشته باشه به این که اینا رأیشون حجت بدون مشورت نمیشه، این جهت رو اصلا آیه نظر به این جهت چی آقا نداره. بله نه، اونم این همین تقریب میشه، اون هم چون بل تکم منکم طائفت، بل تکم منکم طائفتون فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه یتفقهوا فی الدین و ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این طائفه هم اونجا به خاطر این است که هدف این بل تکم منکم طائفه که عام میکند باشن، برای چی؟ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم. این تفقه در دین و انذار قوم که اصلش انذار قومه، تا اینکه قوم یحذرون، این انذار قوم هم ماهیتش مثل این امر معروف نهی از منکره که اصلا با یک نفر قابل انجام چی آقا نیست، عادتا باید یه طائفه ای باشن که بتونن این انذار قوم رو چی آقا، مگر یک نفری باشد که مثل کان ابراهیم امتا واحد، یک شخص مثل امام راحل که اینا خب غل و شز و ندر میشد اینطور. با الله این فریضه انذار و فریضه امر و نهی کما که اینا آی اومده، این کفایت نمی کند با امر یک نفر، این باید قومی باشند تا انذار بکنند، و قوم لعلهم یحذرون، که امید و رجای این باشد که قوم از معصیت دست بردارن. اون با یک نفر کفایت نمی کند، در یک نفر این حاصل نمی شد این غرض. در حرف درستیه با این تقریر، یعنی اونم بر همین وزان میشه. بعد خب برداشت کردن، این برداشت درست نیست، به همین بیان تقریبی که عرض کردیم. آیه نمیخواد بگه که فقط بر این طایفه واجبه، نه، اصل این که بخواد کمتر از این باشد را آیه میگه این کفایت نمی کند. کفایتش به این است که لااقل یک جماعتی باشند اینطوری، یعنی احتمال کفایت و امید کفایت که لعلهم یحذرون، این به طائفه‌ای و امتی تحقق پیدا می کند. حالا اگر چنانچه این هدف به اون طائفه محقق چی آقا نشده، خب آیا بر بیش از اون طائفه واجب نمی شد؟ قطعا می شد. چرا نمی شد؟ تا مادامی که این غرض حاصل نشد و مادامی که منکر ترک نشد و وجود دارد، یک طائفه قیام کردند و مؤثر نشد، طایفه دیگر جمع باید بشد تا اینکه اون غرض حاصل بشد، که اون غرض از امر و نهی اقامه معروفه، ترک منکره. خب تا آدمی که این حاصل نشد طبعا این امر محفوظه، پس نمیخواد نه حس بکنه در اینها و نمیخواد که نظر به مشورت داشته باشد، میخواد بگه که این اقل ما، یعنی اصلا اونی که رجا و امید و احتمال تأثیر هست و کفایت درش ممکن هست، امتن این یک واجبی است که با یک نفر اون کفایت که غرض اشاره هست حاصل نمیشه قطعا. بله علو کنم که آیه دوم آیه این آیه هست که استدلال خیلی به این آیه، این بزرگواران استدلال میکنن خیلی هم تکیشون به این آیه هست. این آیه این است که خدای تعالی خب وقتی که یک فعلی رو از یک کسی نقل میکنه در مقام امضایشه، تقریرشه و مدحشه، چه بسا اگر اون فعل ذاتن چیزی باشد که از نظر عقلا هم پسندیده باشد، این در مدحشه. ولذا کار بلقیس رو آیه نقل میکند که یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. خب آیه دارد مد میکند، ستایش میکند که بعد در مقام تحسینشه که ایشون گفته که من در عمر حکومت چیزی تصمیم جدی نمیگیرم مگر اینکه مشورت بکنم با اصحاب خودم، با اون کسانی که اهل حل و عقل هستن. پس آیه دارد تایید میکند در امر حکومت که ما کنت قاطعتا، یعنی آیه میگه همینجوری باید باشد و حاکم حق ندارد که قطع بکند و جزم بکند به امری بدون مشورت. ما کنت قاطعتا امرا من امور الحکومه، یعنی به غیر مناسبت حکومت در امر حکومت بوده دیگه، بلقیس این رو گفته در امر حکومت گفته. ما کنت قاطعتا امرا، من جزم نمی کنم در امور حکومت و تصمیم نهایی نمیگیرم، یعنی حکمی صادر نمی کنم مگر اینکه مشورت بکنم. پس این آیه دارد امضا میکنه، تحسین هم میکنه، تقریر میکنه که حاکم در مقام حکومت بدون مشورت حق ندارد اصدار حکم بکند و جزم بکند به حکم. اینطور این عرض بکنم که اولا حالا این اولین اشکالی که ما میتونیم بکنیم این است که خب این برای نبی مکرم اومده و شاور هم فی الامر، اونم امر حکومت منتش فعضا عظمت فتوکل علالله. اولا اینکه ما کنت قاطعتا دلیل نمیشد که یعنی نهایی، حکم نهایی مشروع نباشد، نافذ نباشد، اعتبار نداشته باشد مگر به مشورت، که یعنی حکم حاکم منوط باشد به مشورت. نه، این برای مقدماته، یعنی برای اینکه مصالح حکومت اقتضا میکند که باید مشورت بکند با خاطر هم مسائلی که اشاره شده، تا اونا احساس احترام و شخصیت بکنن و حکومت رو مساعدت بکنن با این شخص امیر، و الا این شخص بدون ادهی که او رو مساعدت بکنن از متنفذین و سران قبائل و اقوام نمیتوند این حکومت رو اداره بکند، پس باید اینا رو طرف مشورت قرار بدهد. منتهی مراتب وقتی که مشورت کرد، اون وقت منافات ندارد که حکم نهایی او معتبر باشد، نافذ باشد، دیگه منوط نباشد به رأی اونها. کما اینکه عین همین امر در آیه اومده و معذالک منافات ندارد این امر مشورت فی نفسه، میخوام بگیم امر مشورت، امر حاکم که ای حاکم مشورت بکن، ای امیر مشورت بکن، این منافات ندارد که بعد المشوره اون حکم خودش معتبر باشه، دیگه منوط به رأی دیگران چی آقا نباشه. چطور آیه اومد اونجا؟ خب اینجا فوقش اگر ما بگیم تاییدم بکند، لازمش این میشه که اصل مشورت لازم، اما معذالک بعد المشوره حکم نهایی از خودی کی باشد آقا؟ ما کنت قاطعتا، یعنی من مشورت میکنم، بعد از مشوره اون وقت عزم و جزم میکنم و قطع میکنم و تصمیم دیگه با خودمه. نه حالا کلی میگیم، بعد کلی داریم میگیم، بعد دیگه حتی تشهدون، تشهدون یعنی همین، یعنی مگر اینکه شما نظر بدید و کار من رو تایید بکنید، توجه فرم، بدون مشورت شما من انجام نمیدونم، نمی کنم این کار رو. خب از کردم این منافات نداره. خب این افتونی من لغوی است، یعنی به من مشورت بدید، یعنی نظر بدید. اصلا مشورت گفتیم یعنی تبادل نظر دیگه، آرا، یعنی شخص رأی خودش رو الغا بکنه، آرا اونها رو هم میشنوه تا اینکه یک رأی جدیدی ازش چی بشه آقا؟ رأی کاملی، یعنی در اثر تبادل این افتا و استفتا و این مشاوره و مبادله یک رأی کاملی از وسط در بیاد. اون وقت این شخصی که حاکم هست اون رأیی که خودش مورد پسندش شد و تشخیص داد کامله قطع میکند، و همون وقتی که قطع کرد و جزمن حکم کرد دیگه خب طبعا این رأیش متبعه، یعنی منافاتی ندارد. دعوت به دیگران که بیایید به من مشورت بدید، میخوام با شما مشورت بکنم، خودشم مقدمات مشورت ترتیب بده، به اینا شام خیلی حسابی هم بدهد، نهار هم بدهد، اینا رو سله هم بدهد، فلان هم بدهد، برای اینکه از نظر اینا استفاده بکنند، اون وقت بعدن خودش بیاد ببین بله مخصوصا خب غیر از نبی که بقیه ناقص الوحی هستن، تجه فرمودید بگه بله بخواهد مطالب خوبی گفتن، من بعضی از جهات رو خودم فکر نمی کردم اینجوره. خب اون وقت اختیار میکند، اون وقت قطع پیدا میکند، اون وقت حکم میکند. یعنی اینجا که حکم کرده دیگه معناش این نیست که حتما لزوم مشورت قبلی، لزوم مشورت مستلزم این نیست که او در اون زمانی که قطع و حکم بکند رأی اونا باز منوط باشد، یعنی با هم دیگه هیچ تنافی چی آقا نداره فی نفسه. اینو میخوام بگیم علاوه بر این که این آیات خود بلقیس و حکومتش رو و تمام افعالش رو داره ذم میکنه. این ادامه این آیات، یکی از این آیاتی که در همین چند آیه ای که هست اومده، یکیش اینه که دارد که اون به اصطلاح هدهد دارد به خدای تعالی عرض میکند، معذرت میخوام، به سلیمان که خدای تعالی دارد نقل میکند که این قطعا به معنای امضا و تایید این هست. خود این آیه چیه؟ وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم. اعمال جمع مضاف، جمع تمام اعمال اینا رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. خب این اگر ما باشیم آیه، حالا قرینه خارجی که مشورت مستحسنه، خب دلیل جدا دارد، اون بماند، اونو الان رأس نه، اونو قبول داریم، ولی از این آیه، از این سیاق، از این نطاق بخوام از این آیه استفاده بکنیم، این آیه الان دارد میگه تمام اعمال اینا چی است آقا؟ شیطان برای اون تزیین داده، همه رو داره بزمت میکند. خب اونجایی که داره نقل میکند که بلقیس اینجوری گفته، خب این شامل این اعمال هم چی آقا؟ میشه دیگه، داخل این اعمال هم میشه. و یا اینکه سلیمان میگه که ارجع الیهم برگرد به هدهد میگه فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولن نخرجنهم منها اذلتا وهم صاغرون. خب اصلا اصل حکومت و اصلا تشکیلات بلقیس و همه چیششون باطل میدونسته، خواسته که با اون سپاه عظیم خودش این رو اصلا به طوری کن فیکونش بکند. در یه فرمه هم این همون سر آیات سیاق سیاق مذمت خود این بلقیس و حکومت و تمام دار دستشه. تجه فرمودی اون وقت میدونم اون یکی رو از مقام بگیم نظر دارد و در مقام تأیید و در مقام مدح و اینا بلقیس هست، میشه گفت اون رو؟ نه، با سیاق میخوام بگم مخالفت دارد. خب اون حرف دیگری جداست. بله ما میخوام کسی که مستند به این آیه بکند فقط، یعنی اینا استدلال به این آیه کردن، ما میخوام استدلال به این آیه رو از دستشون بگیریم، ولی خودمون خود ادله دیگری میاریم بعدن. توجه فرمودید؟ بله این آیه میخوام بگم که از این آیه سیاق این آیه بر نمیاد. این اشکال دومه. اشکال اولم که خیلی مهم بود این است که اصل مشورت حسنه، خوبه، پسندیده است. ما حتی بگیم این آیه فرد میگون که این آیه هم دارد مذمت مد بکند اصل این کار رو فرد، ولی مستلزم این نیست که او در تصمیم نهایی و رأی و در اون حکم قطعی نهایی خودش اعتبارش و نفوذش منوط بشه به رأی کی؟ آقا اهل مشورت. نه، مشورت مقدمه هست. اقلای عالم هم همین کارو میکنن، اونایی که میخوان تصمیم نهایی خودشون هم بگیرن باز چیکار میکنن؟ آقا مشورت. این همه روایات داریم که میرسیم به این روایات که فوق حد تواتر است که ترغیب کرده افراد به مشورت، معناش این است که شما خودتون حق تصمیم ندارید. معناش اینه، معناش این است که شما در کلی امور زندگی که مشورت میکنید، خب حالا که برای مشورت میکنید خود حق نداره مخالفت بکنید. بعضی از عوام، بعضی از حتی اشخاص بله روایت نصیحت کرده یاکم که ناصح امین به شما مشورت بکند و شما مخالفت بکنید، اون از باب نصیحت حکمت آمیز هست. و الا شما توجه پیدا بکنید که هیچ فقیه فتوا نداده و هیچ دلیل استفاده نشده که طرفی که مشورت میکنه در امور خودش واجب باشه بر او که همون حرف مشاور رو گوش بده، خودش دیگه حق تصمیم چی آقا نداشته باشه.
در جایی که طرفین مشاوره در سود و زیان مشارکت داشته باشن خب سویه باشه براشون. چرا؟ فقهای عالم اینو میگن که در تصمیم باید جوری باشه.
مثلا کجا؟
مثلا الان کسی که مشورت میکنه با امتش، یک ولی فقیه که با داره با خبرگان امت که نماینده همه ملت هم مشورت میکنه، تصمیمی هم که میگیره زیانش به ملت میرسه، به خودش هم میرسه. در اینجا چرا نمیگن که فقط خود شخص تصمیم بگیره چون سود زیان به خودشه؟ ولی در امور خارجی مثلا بنده برای کار خودم، فعل خودم که سود و زیانش هم به خودم برمیگرده مشورت کنم، بعد تصمیم رو به خودم میدم.
البته اوغلای عالم اینجور نیست که همیشه شما میگی. اگر اوغلای عالم، اگر چنانچه یک شخصی رو به عنوان رئیس و امیر انتخاب کردن، گفتن که ما تو رو صالح میدونیم برای حکومت، مثلا حالا باقت نظر دین و دیانت، ما الان دین رو کار نداریم، باقت نظر دین اوغلا، اگر شخصی رو به اصطلاح صاحب نظر تشخیص دادن و گفتن که تو چون ما عقل تو رو، درایت تو رو، فکر تو رو، تجربه تو رو برتر میدونیم از بقیه، تو رو رئیس کردیم، درسته؟ خب حالا اینجا وقتی که این اختیار رو دادن، آیا اینجور نیست که بگن تصمیم نهایی با خودته؟ معناش این نیست یا هست؟ معناش اینه دیگه. و اگر چنانچه هم این مشورت بکنه، او قلعا او رو تحسین میکنن، بگن کار خوبی میکنی. اما از آلک اون ولایتی که مردم جماعت، حالا ما بقیت از دین داره میگیم، بازار تکرار میکنم، بهش دادن، میگن ما تو رو رئیس کردیم، رأی تو رو میخوام آخرش، تو بیایی رأی بدی. و الا اگه مشورت بود، خب خود از اول میگفتیم مشورت و رأی اکثر دیگه، پس چرا تو رو انتخاب کردیم رئیس کردیم؟ یعنی میخوام بگم که اوغلا چنین بنایی رو هم چی آقا دارن در سیره خودشون که یک فردی رو به اصطلاح اصلح تشخیص دادن، صاحب نظر و صاحب رأی تشخیص دادن، او رو رئیس کردن، اون وقت معذالک اگر او هم مشورت کرد، در مشورت او رو تحسین میکنن. اما معنای تحسین مشورت این نیست که تو حق تحسین نداری، نه تصویر نهایی را با او چی آقا میدونن. یعنی چنین سیره و چنین روشی را که الان بنده بیان کردم در سیر اغلا هم به مکان من الوقوع هست و کسی نمیتوند بگه نه سیر اغلا اصلا این نیست، سیر اغلا فقط این است که را یک سر. نه این هفته رست نیست، نه اینجور نیست که همه جا شورا باشد. بله
تمام دنیا هم دیکتاتوری است.
دیکتاتوری اون کسی است که بخواد که بر اساس مساله شخصی خودش، اصلا دیکتاتور به کسی گفته میشه در لغت و در عرف عام و در همه فرهنگ ها بدون اختصاص به زبانی و غیر زبانی به کسی گفته میشه که او بر اساس منافع شخصی خودش، بر اساس منافع شخصی و جمع کردن عده برای خودش بخواد. اما اگر کسی که به رأی نهایی عمل بکنه در تمام این رأی هم جز برای مردم نخواد، رأی نهایی باشه، اونجا اسمش دیکتاتور چی آقا؟ نمیگن
خود رأی باشه،
خود رأی در صورتی که مردم به او تفویض نکنن این ولایت رو، اونجا رو باز خود رأی نمیگن، مردم میگن ما بهش تفویض کردیم. خب کسی که مردم بهش تفویض کردن باز عنوان خود رأی مستبد به رأی به او چی آقا گفته؟ نمیشه، مگر اینکه اون زمانی که او از این سوء استفاده بکند به نفع شخصی خودش به رأی شخصی عمل بکند میگه دیگه الان مستبد به رأی شده. توجه فرمودید؟ این و الا اگر چنانچه اغلا بدانند که او تمام موارد رأی شخصی او که تصمیم میگیرد فقط در جهت منافع امت اون جماعت اون قوم اون قبیله هست. التفات فرمودید در این صراط و خط باشد به مساله عموم مجتمع اگر باشد این رأی شخصی او، چون مردم خودشون بهش ولایت دادن او رو مستبد به رأی چی آقا نمیگن. بله پس بنابراین این که ما بکنم سیر اغلا در این است که یک شخص رو رئیس میکنن و به او حق نمیدن که او تنها خودش فکر داشته باشد و تصمیم بگیرد و برای اکثر باشد، نه چنین سیره نیست. سیره اهمه، سیره اغلا بر این است که بخوان یک حکومتی رو بر اساس مصالح اون امت، سیر اغلا بر اینه که حکومت ها بر اساس مصالح امت چی کار بکنن آقا؟ عمل بکنن. اصلا سیره اصلا رئیس هم تعیین بکنن برای همینه که بر اساس مصالح امت باشه. ما داشت خب مصداقش رو جایی مصداقش رو که اونی که مصالح امت رو تعیین میکند اونا در شورا میبینن، شورا میبینن، رهبری شورایی میبینن یا اداره شورایی میبینن، ولی در جماعت دیگر، در جغرافیای دیگر، در ثقافه دیگر، در فرهنگ دیگر، در جامعه دیگر به حسب اقتضای اونجا گاهی میشد که یک شخص فهم صاحب نظر قوی رأی پرتجربه ای رو پیدا میکنن و او رو اعتماد میکنن و او رو چیکار میکنن آقا؟ رئیس میکنن. حالا این از جهت اغلا. بله عرض میکنم که خب این آیاتی ما عرض بکنیم در قرآن مجید اومده که حالا ما میگیم در وعای دین، در وعای دین میخوام که آیاتی که ما داریم آیا منوط میکند دلالت دارد بر اناطه مشروعیت و اعتبار رأی حاکم بر آراء اکثر. در مورد نبی و امام که هرگز چنین نیست، میدونید آیات متعدد دارد که امت باید در مسائل حکومت تابع کی باشن آقا؟ نبی و امام. آیه شریفه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. این ما شجر بینهم تمام منازعات و مخاصمات رو شامل میشد، اهم از این که مالی باشد، غیر مالی باشد، اقتصادی باشد، سیاسی باشد، در هر بعدی از ابعاد تمام مشاجرات و منازعات و مخاصمات رو فی ما شجره چی آقا؟ بینهم یعنی مؤمنین، اون چه از مشاجرات و منازعات و مخاصماتی که دارن اینا شرط ایمانشون به خدا و رسول اینه که بیان تو رو حکم بکنن، رأی تو رو تابع باشن. فلا و ربک به خدا قسم اینا ایمان ندارن مگر اینکه این کارو بکنه، نگه این کارو نکنن در ایمانشو دروغ میگن ما ایمان داریم، اینا مؤمن نیستن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک تو رو حاکم بکنن، یعنی رأی تو رو نافذ بکنن فی ما شجر بین و الا خب اختلاف با هم دیگه دارن آقا. در هر جایی که مشاجره هست ما شجره بینهم،
خب طبعا اختلاف میفته دیگه. الان مثلا در مسائل سیاسی کمی الان هست، خب میدونید که اختلافات سلایق زیادی هست دیگه. فراوان فرض کن که اگر رسول خدا الان بوده، این عایشه میگفت که همه شما وظیفه دارین در این اختلافات او را حاکم بکنید، او وقتی که حکم کرد همه شما چی آقا تابع باشین، اگر تابع نبودید اینا ایمان چی آقا ندارید. این است که آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا معناش اینه، یعنی همه شما وظیفه دارید وقتی که حبل الله نظر داد، حبل الله حکم کرد، همه شما اتفاق کلمه بکنید در حول نظر و حکم حبل الله. و اعتصموا جمیعا به حبل الله گفته، بعد فرمود چی آقا؟ لا تفرقوا. اون فقیهی، اون مجتهدی که ایشون بخواد پیام بده در موضع فتنه مثل فتنه 88 و رهبری امت رو، ولی امر رو و اهل فتنه رو در عرض هم قرار بدن و اونا رو با هم نصیحت بکند، بگد با هم اختلاف نکنید، این نفهمیده معنای این آیه رو، به دلیل این که باید اتحاد داشته باشید. اون کسی که میگه باید وحدت داشت معناش این باشد و مرادش این باشد و اینطور القا بکند و اینطور بفهماند به جامعه مؤمنین که باید شماها اعم از حالا طرفداران رهبری یا اونایی که در خط ولایتن، در خط ولی امر هستن، میخوان اون نظر ولی امر را اجرا بکنن در مقابل اونایی که اهل فتنه هستن، میخوان دائما مزاده بکنن با اون خط فکر ولی امر، بگن با هم دیگه کنار بی وحدت داشته باشید. اگر مرادش این باشد و اگر این گونه بخواد القا بکند که آقا شما مثل دو تا برادر مؤمنین، شما ها با هم دیگه یکمی تو کنار بیا، یکمی تو کنار بیا، در فتنه 88 همینجور بود دیگه، عده‌ای از بعضی از مجتهدین رو از قوم فرستادن به رهبری که میانجی بکند، میانجیگری بکند بین رهبری و اونها که شما به عنوان مؤمنین با هم دیگه اختلاف نکنید. این خلاف شرع بینه است، این خلاف این آیه، خلاف صریح این آیه هست. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، اگر اختلافی داشتن رأی تو محکم است، نه اینکه تو بیای اونا هم بیان با هم دیگه یکمی تو کنار بیای، تو از اون نظرت کوتاه بیای بزنی مقیچیش بکنی، یکم اونا قیچی بکنن تا یک حد وسطی برسید. این خلاف شرعه. اون فقیهی که اینجا اینجور میگه نفهمیده اصلا این حقیقت ولایت، نفهمیده ولایت رسول الله هم نفهمیده، اگر مگر اینکه معتقد باشد که ولایت فقیه استمرار به رسول الله نیست، از خط امام راه خارج باشد، اصلا معتقد به ولایت فقیه نباشد. اگر او معتقد به ولایت فقیه هست و ولایت فقیه ولایت رسول خدا میداند در مواضع فتنه، در مواضع اختلاف نظر، قطعا او باید این آیه رو اینگونه تفسیر نکند. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی ایها المؤمنون کل من کان فی دائرة المؤمنین، اهم از اون کسانی که در خط ولی ام باشن یا نباشن، همه اینها با هم دیگه بیان نظر بدن، با هم دیگه یک رأی وسط انتخاب بکنن که با هم دیگه اختلاف نکنن. این خلاف شرعه، این خلاف قطعی است، این اصلا با مکتب ولایت فقیه سازگاری به هیچ وجه آقا ندارد. کسی که معنای ولایت فقیه معتقد است یعنی که مثل رسول خدا بوده، این آیه چی میگه؟ باید اینجور بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.